خانم مانیو اکبری، شما هنرمندی هستین که نه تنها از کار باز نمیستین، بلکه همواره از دری در میایین که ما انتظارش رو نمی کشیدیم. شما که نقاش، بازیگر و کارگردان هستید، در از چند روزی پیش کتابی رو به نام بدون دکوپاژ هم چاپ کردین، هم بر روی اینترنت راهی بازار کردین که نام انگلیسی اون چادر سیاه مادرمه و از مسائل مختلف چون سیاست، جنسیت و هویت صحبت میکنه. شما در کتاب خودتون به شماری از تابوهای جامعه ایران میپردازید که اگر قرار بود اینا رو تو ایران مینوشتین، هرگز نمیتونستین از چنگال سانسور در اونجا بگریزید و از سانسور پرهیز کنید. شما در این حال همچون در مستنداتون که پیرامون خودتون و بیماریتون ساخته شده بود، در قلب این کتاب قرار میگیرید. بخشی از داستانهای مجموعه داستانهای بدون دکوپاژ در لندن میگذره و بخشی در تهران، اما از ورای اونا شما میخواین بین زندگی کنونیتون و خاطراتی که از تهران دارید پلی بزنید، پیوندی بزنید و شاید به گفته خودتون در جایی راز سرگشتگی های امروزیتون رو پیدا کنید. این مجموعه داستان ها که فریاد درون هستن با داستان من خودکشی خواهم کرد آغاز میشه و در پایان هم یک داستان دیگه هست که اون هم درباره خودکشی، اما حالا در بین اینها چندین و چند داستانه و رفت آمدی به سوی خاطرات، اون چیزی که شما در ایران زندگی کردید و اون چیزی که بر شما امروز میگذره. چون بعد از اون به داستانهای شخصی دیگه از جمله درباره روابط جنسی میرسیم که جراحوار ازشون صحبت میکنید. بعد به شکل فیلماتون که در اونها بی‌پروایی بسیاری دیده میشد و از این رو پیشتاز این گویش بدون پرده پوشی در سینمای ایران میتونین به شمار بیاین، در این مجموعه داستان هم همون روش رو شما برگزیدید و به احتمال زیاد برای نخستین بار به عنوان یک زن این چنین بیپرده سخن میگین. پرسش نخست اینه که تا چه اندازه این ماجراها اتوبیوگرافیک یا برگرفته از داستان زندگی خود شما هستن و چه بخشیش از تخیل شما میاد؟
سرآغاز این داستان ها از بعد از ورود من به لندن آغاز شد که متوجه شدم که باید بمونم و امکان برگشت ندارم. در اونجا بود که تو دوچار تضادهای متفاوتی میشی، تضاد هویت، موقعیت، تضاد با فضا، تضاد با ناشناخته ها، ترس ها و مجموعه ترس هایی که از خاطرات تو، از گذشته تو نشأت میگیره و تو در اون مقطعی که در خود ترس قرار داشتی نمیتونستی ماهیت اون رو درک کنی و یا احساسش کنی. عملا یک دنیای بسیار هزیانوار هپروتی بود که من نمیدونم چه شرایطی پیش اومده بود از لحاظ روحی که من قلم رو میگذاشتم و بدون هیچ گونه تدوین و یا ادیتی و به شکل یک موقعیت خودکشیواری، حتی دوستان و نزدیکان گاهی اوقات نگران میشدن که مثلا 5 شب و یا 6 شب با قوی ترین قرص ها نمیتونستم بخوابم و وزن زیادی از دست دادم. فقط دست من بود که بدون اینکه در اختیار من باشه حرکت میکرد و جالبه که قلم هم دستم نبود، یک آیپدی داشتم که روی این حروف کیبورد با سرعت تمام حرکت میکرد و این کلمات و جملات یک موقعیت هایی رو، یک فرم هایی رو، یک آدم هایی رو، یک خاطراتی رو در درون من بهشون جان میدادن و فرم میدادن و مثل یک واقعا یک استفراغ درونی همراه با یک خونریزی روانی بود که گویا یک چیزهای در تو لایه به لایه برش میخورد. یعنی دردناک هم بود، برای اینکه خیلی وقتا من با تک تک اون داستانها اشک‌ها ریختم، یعنی همونطور که مینوشتم با تک تک موقعیت‌ها همزاد پنداری میکردم.
آیا هم موقعیت‌های خودتون بوده؟ پرسش من این بود، یا اینکه اینها هم برگرفته از اونن یا یه مقدار تخیل شده پیرامونه یک واقعیت؟
این یه بحث خیلی مهمیه که اصلا واقعیت تو چیه؟ واقعیت تو میتونه واقعیت ذهن تو باشه. وقتی تو میاندیشی پس هستی، وقتی تو خیالی داری، داری خیال رو پرورش میدی، پس عملا تو اون خیال هستی و اون خیال تو هست. در نتیجه میتونه تمام این موقعیت های داستان مانیا باشه، مانیاهای متعددی که اگه بخوایم بررسی کنیم بگیم تا کدام مرزی در خود واقعیت و رئالیسم زندگی مانیا تک تک اینها رو لمس کرده با گوشت و پوست استخوان، میتونم بگم بخشش قابل لمس بوده، بخشش هم قطعا روح لمس کرده، خیال لمس کرده، برای اینکه تونسته توسط کلام و جملات جاری شه و عینیت پیدا کنه. وقتی تبدیل به تصویر میشه در ذهن تو، در از تبدیل به واقعیت تو میشه. این نکته جالبی هم که گفتید که خب چرا این موقعیت اتوبیوگرافی، این چیزی که تو هر مقطعی اگر قلم دستت بیاد می‌نویسی، اگر دوربین دستت بیاد میشه قلمت، اگر قلم دستت بیاد میشه دوربینت، اگر رنگ دستت بیاد میشه موقعیت‌های فیلمت. به نظر من مدیا مهم نیست برای خود من. من تو هر لحظه‌ای واقعا برام هم قابل پیش بینی نیست، احساس کنم که یک چیزی در من داره فریاد میکنه و از زیر پوست من مثل یک موقعیتی میخواد خودشو بشکافه و بیاد بیرون، سعی میکنم ابزارشو پیدا کنم، سعی میکنم اون چاقو رو جهت شکافت پیدا کنم. و این سعی هم گاهی اوقات ممکنه اشتباه باشه، گاهی اوقات هم ممکنه 100% درست باشه، اما به هر حال محصول چیزی که وجود داره دقیقاً درسته. من همیشه خودم سوژم، به یک نوعی خودم مانیا رو دنبال میکنم.
این داستان ها بسیار تلخ و غمگین هستن، اما جالب اینجاست که هر خواننده ای بخشی از اون رو کاملا حس میکنه، چون از درد او صحبت میکنین شما. یه جمله رو من اینجا برگزیدم که شما خودتون بخونین بهتر از منه، این خیلی شاید گویای احوال بسیاری باشه.
تصمیم گرفته بودم برای رفع افسردگی و بیماری های مزمن مهاجرت راه حلی پیدا کنم. تنم را مشغول تنی کنم و روحم را درگیر آرمان و رویایی. صبح‌ها بابت زنگ تلفنی خوشحال شوم و شب‌ها برای زنگ نزدن موقع خواب قهر کنم. با امید شاید یکم آغوشی ناخن‌هایم را سوهام بکشم و موریزه‌های پشت لبم را دانه دانه با موچین بکنم و برای هماهنگی رنگ لباس‌هایم با شال و کفش‌هایم ساعت‌ها وقت بگذرانم و سعی کنم با کرم زدن مانع چروک شدن چین‌های دور چشمم بشوم و از عمیق شدن خط خنده کنار لب‌هایم هم جلوگیری کنم.
پس از خوندن چندین صفحه خانم ایمانی اکبری متوجه میشیم که این خطوط و این داستان ها که بدون دکوپاژ تعریف میشن در واقع میتونستن سناریوی یک فیلم باشن. آیا فیلم سازان و هنرپیشگان در نهایت به تصویر کشیدن فکر نمی کنن؟
درست حد زدید، برای این که به همین دلیل هم اسمش داستان های بدون دکوپاژ و اینا هر کدوم قابلیت تصویری بسیار بالایی دارن و امکان هر کدوم فیلم های کوتاه و یا حتی قدرت پردازش بیشتر جهت فیلم بلند دارن. من فکر میکنم که بزرگترین چیزی که امیدوار کننده است در انسان تصویره، چه در ذهن تو چه در بیرون تو. و حتی من فکر میکنم که آدم هایی که نابینا هستن و نمیبینن تصاویری رو در ذهنشون میبینن.
شما در این کتاب باز هم از همون مرزهایی میگذرید، همان گونه که در آغاز گفتم، که در فیلم های آخرتون گذشتید، یعنی یک روایت برهنه. شما چیزایی رو که ممکنه بسیاری تجربهش کرده باشن اما کمتر جرأت بیرون ریختنش رو داشته باشن رو بدون پرده میگین. این صداقت رو بی پرده پوشی صحبت کردن که به ویژه در چند سال اخیر در ادبیات غرب بسیار به چشم میخوره رایج شده، برای زنی که از یک جامعه سنتی میاد و تنها پیشگامش در حد رمانتیک تر و پوشیده تر فروغ فرخزاد بوده، چه معنا و چه لزومی پیدا میکنه؟
من فکر میکنم که عملا هنرمند یکی از مسئولیتاش به هر حال نه اینکه کاملا بهش آگاه باشه، چون آگاه و ناآگاهه، مسئول هنر یکی از مسئولیتاش ترویج و تولید آگاهیه و شکافتن یک سری کلیشه ها و تابوها و مرز هاست، یعنی خودش علیه یک موقعیت هایی باید شورش کنه تا یک معنای جدیدی بیافرینه. من فکر میکنم که بدن من و یا بدن هر زن دیگری در هر موقعیتی الزاماً به مفهوم جنسیت و جسمیت نیست، به مفهوم یک موقعیت فرمی و فیزیکیه که تو باهاش میخوای یک معناهای جدیدی رو بیافرینی. صد البته اگر که بخوایم دقیق و عمیق بهش رسیدگی کنیم، بدن من، بدن شما و بدن هزاران زن شرقی زیر پوستمون پر از خاطراتیه که برگرفته از مذهب، سنت، سیاست، آسیب هاست، برگرفته از خشونت تاریخی اون جغرافیا است نسبت به زن، برگرفته از مجموعه ای از تاریخیه که نگاهش به زن یک نگاه همراه با قضاوت و هشدار و تحقیر حتی تا یک جاهایی. وقتی بدن من حرف میزنه بدن مانیا نیست، بدن یک تاریخه، بدن یک جغرافیاست، بدن هزاران زن ایرانیه، هزاران زن شرقیه، بدن کتک خورده یک تاریخه، بدن زخم خورده یک مجموعه آسیبه. در نتیجه درسته، کاملا با تو موافقم و به یک نوعی میگن گاهی اوقات یک آدم هایی قربانی میشن برای تولید یک آگاهی. چه فرقی بین من وجود داره با دختر کردی که با نارنجک میره به جنگ IS و با زن دیگه ای که در جنوب ایران خودسوزی میکنه؟ اینا هر کدوم برای یک چیزی در حال جنگن. ابزار هر کدوم فرق داره، ابزار اون نارنجکه و ابزار اون خودسوزیه و ابزار من هنره،
که البته میدونین که در جوامع مردسالار پندارهای اونا به گونه دیگری است و هنوز هم در دنیا جنگ شرافتمند به شمار میاد، در حالی که آدم ها درش کشته میشن، زن ها بهشون تجاوز میشه، بچه هم همینجور. در داستان های شما خانم مانی اکبری خون و ماهی بسیار حضور دارن. آیا روانکاوان پاسخی برای این یادآوری پیدا کردن؟ البته سینه زنان هم همچنین، که این هم شاید دلیلش البته روشن باشه.
هر کدوم از تصاویری که ما در موردش صحبت میکنیم هم ریشه های در مبانی فروید میتونه داشته باشه، هم مبانی یونگ اگه بخوایم بررسی کنیم از لحاظ روانشناسی، و سینه هم بخش از زنانگیه و نمایشی از حجم و فرم و تفاوت بین بدن زن و مرده. به هر حال به حدود 10 ساله که من دارای اون حجم نیستم و گاهی اوقات هم حتی ممکنه تأکید کنه به من از دست دادنش و یا نبودنش، اما به هر حال منوط بر زنانگی و نمادی از زنانگی برای من نیست. اما تمام اینها میتونه قابل بررسی باشه به دلیلی که میتونه مجموعی از کمبودهای تو و یا مجموعی از عدم کمبود در درون تو باشه. وقتی که تو مینویسی یک بخشش هم باید اجازه بدی برای اینکه منتقدین با نشانه ها و نمادهایی که تو استفاده کردی بتونن ذهن تو رو بررسی کنن. و من همیشه خیلی لذت بردم از اینکه توسط دیگران هم لایه زداییشم و یا بررسیشم و یا بتونن منو بشکافن.
این داستان ها در این حال دوران بلوغ جنسی، خواست و نیازها و همجنسگرایی رو در محور خود دارن. آیا بدین گونه شما میخواستین که خواستار آزادی حق گزینش جنسی بشین که چند سالی بسیار در جوامع اروپایی مطرح شده و در جاهای دیگه شماری دارن بهای سنگینی براش میدن؟
خیلی جالبه، این شاید برای اولین باره که میخوام این نکته رو بگم که همیشه این بهتان رو دولت جمهوری اسلامی به من زده که من لزبیان هستم و همجنسگرا هستم. همیشه خیلی برام خنده دار بوده که شجاعتر از این حرفا هستم که اگه بودم حتما در موردش فیلمی میساختم، مثل مقطع سرطانم. لزومی نداره که اعلام کنن که مانیا اکبری همجنسگراه، اما به هر حال این در حد یک بهتان جنسی، نه به مفهوم نفی همجنسگرایان. به نظر من امروزه خیلی نگاه عقب مانده ایه که تو بیای تفکیک کنی موقعیت های جنسی انسان ها رو. به نظر من مسئله رابطه انسانی یک مسئله رابطه بسیار عمیق و درونیه، خارج از و جدا از تمام اون که تو حجم ها و بافت های بدن تو. بدن خیلی میره دور در برابر شمشیر دولبه عشق و معصومیت. در نتیجه بله، میتونن دو تا انسان، چه زن با زن چه مرد با مرد، خیلی عاشقانه در کنار هم احساس به مراتب خوشحالی و آرامش بیشتری با یک زن و مرد با هم بکنن. اینا در اختیار بشره. تفاوت انسان با حیوان بر خرد انسانه. خرد انسان یعنی چی؟ یعنی انتخاب. تو میتونی عشقت رو انتخاب کنی. چطوری ما میتونیم بگیم مولانا شاعر بزرگ که اون همه زیبایی آفرید در اشعارش و سالهاست داره خونده میشه و در وصف عاشقیش با شمس سروک میتونه بگه که عملا عشق چیه، که بتونیم قیاس کنیم با موقعیت‌های جنسی و از مرزهای جنسیت واقعا نسل‌های جدید عبور کنن؟ این خیلی خوشحال کننده و امیدوار کننده است.
در این حال صحبت از زوج هاست و زنهایی که به شدت توسط مردانشون ناز و نوازش میشن، آیا این از ایدئالی که شما در ذهن خودتون دارید برخواسته؟ چون در روابط زوج ها همیشه همه چیز مانند رویا و قصه شاهپریان پیش نمیره و تلخی و شکست و سرخوردگی هم بسیاره و این در کتاب شما بسیار کمه.
اون چیزی که خیلی مهمه برمیگرده به تمام شاید تجربیات شخصی خود من، نه اینکه بخوام اون تجربیات رو نفی کنم، به هر حال تمام جذابیت‌های خودشونو داشتن در روابط عاشقانه و انسانی و برای خودشون یک نتایج بسیار درخشان احساسی آفریدن در مقاطع متفاوت. اما متاسفانه توی جامعه ایران و خیلی از جوامعی که مذهب به شدت در اون حاکمه، به خصوص مذهب اسلامی، مسئله فقط نوازش ارزش نیستش که کم بودش رو زن داره. شما اگه تاریخ ایران رو نگاه کنید، هر وقت هر موفقیتی یک زن به دست آورده، بلافاصله موفقیت رو نتیجه بدن اون زن دیدن، نه نتیجه خرد و اندیشه و تفکر اون زن. به همین خاطر زن شرقی و یا بیشتر بگیم ایرانی خیلی دچار بحران و کمبود نوازشه و این نوازش یک نوازش اجتماعی تا یک نوازش عملا خصوصی.
در پایان اما خانم مانی اکبری، زندگی غالب میشه و این کاریش که شما با بیماریتون هم انجام دارید با دلاوری بسیار، پروژه آیندهتون چیه؟
من در پروژه آیندم عملا همون مسیری رو که در لایف میبی بار ما کازنز ادامه دادم با یک هنرمند انگلیسی دیگه به نام داگلاس فاید دارم ادامه میدم، اما این هنرمند مجسمه ساز براشناخته شده یه در انگلیس که این بار مدیای سینما رو وارد این بازی کردم، دیالوگی برقرار کردم بین مجسمه های یک هنرمند و خود هنرمند و خود من، یعنی ما یک موقعیت مثلث‌وار داریم که فضا بین سه موقعیت، بین آبجکت، سوژه و فرم و محتوا در چرخشه و یک لاب استوری بین مجسم و انسان، بین انسان و مجسمه، بین بدن و سیاست، بدن و اجتماع، بدن و زیبایی، بدن و سکس و بدن و عشق میشه. به هیچ عنوانم هنوز براش پایانی ندارم، میخوام همچنان ادامه بدم، شاید طولانی ترین فیلم زندگی بشه، شاید نمید.
ازتون بسیار سپاسگزارم خانم مانی اکبری، پیروز باشید.
منو حالا نوازش کن که این فرصت نره از دست، شاید این آخرین باره که این احساس زیبا هست. منو حالا نوازش کن، همین حالا که تب کردم، اگه لمسم کنی شاید به دنیای تو برگردم. هنوزم میشه عاشق بود، تو باشی کار سختی نیست، بدون من با من باش اگرچه کار سختی است. نبینم این دم رفتن تو چشمات قصه میشینه، همه عشقاتو میبوسم، میدونم قسمتم اینه.